ساعت 20:08 شب به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید در مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییری به وجود نیامده است. بریتانیا و ایران کاردارهای غیر مقیم خود را منصوب کردند. و ایران با بازدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچی این موافقت کرد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت در مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییری به وجود نیامده است. آقای اژه‌ای که در نشست خبری روز دوشنبه سخن میگفت بدون نام بردن از موسوی و کروبی گفت کسانی که بعد از انتخابات سال 88 حصر خانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند. وی افزود درباره افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده و تغییری در مجازاتهای آنان به وجود نیامده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از بهمن ماه سال 1389 بدون محاکمه و صدور حکم در حصر خانگی به سر میبرند. بریتانیا و ایران کاردارهای غیر مقیم خود را منصوب کردند. به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، آرجای شامرا به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران منصوب شده است و بلافاصله کار خود را آغاز می‌کند. محل اقامت وی در لندن است ولی به ایران سفرهای متعدد خواهد داشت. آرجای شامرا دیپلمات پرسابقه بریتانیایی از جوان 2007 تا دسامبر 2008 معاون سفیر بریتانیا در تهران بود و از ماه اکتبر سال گذشته ریاست بخش ایران در وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده داشت. ایران نیز محمد حسن حبیب الله زاده را به عنوان کاردار غیر مقیم در بریتانیا منصوب کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت حبیب الله زاده به زودی برای بهینه‌سازی فعالیت بخش کنسولی سفارت ایران در لندن راهی بریتانیا می شود. بر اساس بیانیه مشترکی که روز دوشنبه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد، ایران با بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین در بندر عباس موافقت کرد.
این اجازه رو یافتیم از طرف شورای عالی امنیت ملی که اجازه بدیم به بازرسان آژانس بازرسی و یک ویزیتی از سایت آب سنگین عراق داشته باشند.
آقای صالحی این اظهارات را در دیدار با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران در یک کنفرانس خبری مشترک بیان کرد. یوکیو آمانو در این نشست خبری گفت آژانس ظرف 3 ماه آینده گزارش بازدیدهای خود را به شورای حکام ارائه خواهد داد. آقای آمانو بامداد دوشنبه وارد تهران شده بود. روز دوشنبه یک موزیسین ایرانی ساکن نیویورک که پیش از این در گروه راک یلو داگز مشغول به کار بوده، 3 موزیسین ایرانی دیگر را به ضرب گلوله از پای درآورد و سپس خودکشی کرد. گروه یلو داگز در ایران تشکیل شده بود و 3 سال پیش در نیویورک اقامت داشت. نام فرد ضارب تاکنون اعلام نشده، اما پلیس نیویورک نام 3 مقتول دیگر را سروش فرازمند، آرش فرازمند و علی اسکندریان اعلام کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات ژنو ایران پیشنهاد مورد توافق قدرت‌های جهانی را نپذیرفت. آقای کری روز دوشنبه در ابوظبی به خبرنگاران گفت اعضای گروه 5 به اضافه یک هنگامی که پیشنهاد خود را روز شنبه در ژنو به ایران ارائه دادند با یکدیگر به اجماع رسیده بودند، ولی ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. پیرامون این اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و تحولات دیگر پیرامون پرونده هسته‌ای ایران بهروز کارونی گزارش میده.
در حالی که برخی گزارش ها حاکی از آن بود که فرانسه نقش اصلی را در عدم دستیابی به توافقی نهایی درباره برنامه اتمی بحث برانگیز ایران در مذاکرات ژنو داشته است، وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه روایت دیگری را به خبرنگاران گفت. جان کری اعلام کرد فرانسه نیز پیشنهاد ما به ایران را تایید کرده بود و همگی اتفاق نظر داشتیم که این پیشنهادی منصفانه است. سخنان جان کری در مورد موضع یکسان اعضای گروه 5 به علاوه 1 در شرایطی ابراز شده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر با اشاره به مشکلات ناشی از مخالفت یکی از کشورهای غربی گفت بعضی از مواضعی که در لحظات آخر اتخاذ شده بود نمیتوانست به رسیدن به راه حل کمک کند. او اضافه کرد که در روز شنبه به این نتیجه رسید که نیاز است مذاکرات مقداری بیشتری ادامه پیدا کند و این موضوع نیز به خاطر اختلافات در داخل گروه غرب بود. به گفته ی آقای ظریف، هیچ کس در دنیا ایران را مسئول به نتیجه نرسیدن مذاکرات نمی‌داند و همه انگشت اتهام را برای مذاکراتی که می‌توانست به نتیجه برسد متوجه کشور دیگری می‌کنند. در این میان لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در گفتگو با رادیو اروپای 1 ضمن رد این موضوع که پاریس مانع دستیابی به توافق در مذاکرات ژنو شد اعلام کرد امیدوار بود بر سر پرونده هسته‌ای ایران توافقی صورت بگیرد، ولی به گفته او تهران همچنان باید درباره چند نکته تلاش بیشتری انجام دهد. او توضیح بیشتری نداد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا:
نظریات فرانسه، آلمان، آمریکا و بریتانیا در مورد برنامه‌های اتمی ایران خیلی با هم تفاوت اصلی نداره. این بار به نوعی فرانسه نقش سخنگوی غیر مستقیم گروه غربی ها رو ایفا می کرد، ولی جمهوری اسلامی و یا هیئت نمایندگی ایران به نوعی می خواستن گناه شکست این مذاکرات رو به خواسته های غیر عادی فرانسه نسبت بدن.
در این میان به گزارش خبرگزاری ها جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در ابوظبی نسبت به دستیابی به توافقی در مورد برنامه اتمی ایران ابراز امیدواری کرد.
امیدواری ما این است که در ماه‌های آینده توافقی که انتظارات طرفین را برآورده کند به دست آید.
همین امیدواری نیز از سوی همتای ایرانی آقای کری محمد جواد ظریف ابراز شده است. آقای ظریف به خبرگزاری مهر گفت در نشست آینده و حتی بیشتر از نشست ژنو امکان رسیدن به توافق وجود دارد. قرار است دور بعدی مذاکرات روز 29 آبان در ژنو برگزار شود. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر امور خارجه آمریکا که در ابوظبی و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اماراتی خود سخن میگفت افزود واشنگتن در رقابت برای نهایی کردن هر توافقی در مذاکرات با ایران نیست و قول داد که آمریکا از متحدان منطقه‌ای خود در قبال هر تهدید خارجی دفاع خواهد کرد. پیشتر مقام‌های اسرائیلی از احتمال توافق اتمی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 ابراز نگرانی کرده بودند. حتی بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل گفت که چنین توافقی نیمبند خواهد بود. در این حال در تحولی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه از صدور مجوز بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از راکتور آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت این اقدام با مجوز شورای عالی امنیت ملی و به منظور نشان دادن حسن نیت ایران انجام شده است. اقدام ایران پس از سفر یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران صورت گرفت. پیشتر آمریکا از برنامه ایران برای راه اندازی راکتور آب سنگین عراق ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال خبرگزاری فارس خبر داد که بیانیه مشترکی بین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران به امضا رسیده است. در این گزارش آمده است که این بیانیه مشترک بیانگر نقشه راهی است که اقدامات دو جانبه را در رابطه با حل و فصل موضوعات باقی مانده مشخص می‌کند، اما جزئیات بیشتری از این بیانیه منتشر نشده است. رضا تقی‌زاده در مورد اقدام جدید ایران اعتقاد دارد
تا حدود زیادی میتونه کمک بکنه به فراهم کردن فضای بهتر و زمینه مناسبتر در جهت پیش بردن گفتگوهای سیاسی، ولی بازرسان آژانس خواستار بازدید از مرکز نظامی پارچین شدند، در حالی که گفته شده که ایران فقط اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق رو صادر کرده. این کار با یک هدف سیاسی مشخص صورت میگیره. دولت قبلی ایران یعنی در دوران آقای احمدی نژاد اعلام شده بود که این راکتور در سال 2014 عملیاتی خواهد شد، ولی چون عملیاتی شدن این راکتور یکی از خطوط قرمز اعلام شده کشورهای همسایه ایران هست و راه دوم ایران برای دست پیدا کردن احتمالی به بمب اتمی از راه فرایند پلوتونیوم 238 که پسمانده سوختی این راکتوره، جمهوری اسلامی با دادن اجازه بازرسی به بازرسان آژانس میخواد نشون بده که کار رو در این واحد تعلیق کرده، در حالی که سوال معتبرتر و حساستر در مورد بازدید از سایت پارچین است که گفته میشه پیش از سال 2003 در اون یک آزمایش نوترونی صورت گرفت.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تهران آمادگیش را برای استفاده از انعطاف‌های لازم درباره پیشبرد بسته شدن پرونده هسته‌ای‌اش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان داده است و نمی‌خواهد بهانه‌ای به دست دیگران بدهد تا مانع پیشرفت کار شوند.
پیش از این در خبرها شنیدید که ایران و بریتانیا روز دوشنبه کاردارهای غیر مقیم خود را در کشورها در این دو کشور منصوب کردند. آجای شارما مسئول امور ایران در وزارت امور خارجه بریتانیا کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران شده و محمد حسن حبیب الله زاده هم برای نمایندگی جمهوری اسلامی در لندن منصوب شده. در این باره آپتین صدر در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند از او پرسیده که وظیفه کاردار غیر مقیم چیست؟
تعیین کاردار مقیم بعد از ملاقات آقای ظریف با همسای انگلیسی خودش در نیویورک به توافق رسیدن که مبادله بشه. معنای کاردار غیر مقیم یا اکردیت کارداری هستش که به دلایل خاص امکان اقامت در محل معمولیت رو نداره. مثلا به شرایطی که زمان افغانستان داشته امکان تردد نداشته. در این صورت الان که خب در ایران نظامی بر قدرت هستش و دولت انگلیس توافق نکرده که کاردار مقیم اعزام بکنه و تصمیم گرفته که کاردار غیر مقیم بفرسته، معناش این هستش که فعلا میخواد استمزاج بکنه که اگر کار خودش رو، فعالیت دیپلماتیک خودش رو آغاز بکنه، آیا مورد مشابهی مثل حمله به سفارت انگلیس اتفاق افتاده و پیش از این دوباره اتفاق خواهد افتاد، شرایط رو میخواد استنتاج بکنه. بنابراین معنای بسیار خوبی در این توافق ایران و انگلیس گنجانده نشده، با وجود اینکه ما میدونیم، خصوصا اینکه ما میدونیم در لندن هیچ گونه تعرضی به سفارت ایران نشده. پس بنابراین این نشان دهنده نوعی ملاحظه و تحفظ و نگرانی لندن برای این هستش که در عین حال که روابط رو برقرار می‌خواهد بکنه در پایین ترین سطح و با احتیاط و تحفظ بسیار می‌خواد این اقدام رو انجام بده و این قدم رو برداره.
بنابراین این احتمال میره که در آینده چنانچه روابط دو کشور به حالت سابق برگرده و روابط در واقع مثبتی ایجاد بشه بین دو کشور، این رویه تغییر بکنه، درسته؟ و این حالت موقتی ممکنه داشته باشه.
قطعا همینطوره. یعنی این انتصاب کاردارهای غیر مقیم معناش این هستش که تبدیل به کاردار مقیم بشه و پس از اون اگر روابط حسنه بشه تبدیل به سطح سفارت ارتقا پیدا بکنه و طبیعتا این مسئله بسیار زمانبر با توجه به موارد عدیده‌ای که حمله به سفارت‌ها در تهران انجام شده. به حال کشوری مثل انگلیس بسیار تحفظ داره، خصوصا اینکه از ناحیه دیگر می‌بینیم که مشکلات دیگری غیر از روابط دو جانبه تهران و لندن، مشکلات پرونده هسته‌ای در کار هست، مشکلات پرونده سوریه در کار هستش، مشکلات پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در کار هستش که به هر حال انگلیس در خصوص اینجور پرونده ها موازعی خواهد گرفت که مطلوب جمهوری اسلامی نخواهد بود. پس بنابراین این که امیدوار باشیم در آینده نزدیک این سطح روابط از این حد اندک به اون سطح عالی ارتقا پیدا بکنه چیز بعیدی به نظر میاد.
ارتقای احتمالی سطح روابط میان ایران و بریتانیا، منظور روابط دیپلماتیک هست، آیا ارتباط مشخصی با حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای بین دو کشور و کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا داره یا خیر؟
نه، لزوماً ارتباط خاصی نداره، چون بس مسئله رابطه تهران لندن بحث رابطه دو جانبه و پرونده هسته‌ای یا سوریه یا حقوق بشر که من بهشون اشاره کردم، اونها موضوعاتی فراتر از مسئله دخیل در روابط دو جانبه است. من به نظرم میاد که لندن با همین اظهار آمادگیش برای تعیین کاردار غیر مقیم سطح روابط دو جانبه رو کلید زده، اگرچه عرض کردم بسیار در سطح نازل، و این رو معطوف نکرده، چون ما نشدیم که آقای ویلیام هیگ بگه یا پارلمان انگلیس تصمیم گیری بکنه که مشروط باشه برای اینکه پیشرفتی در پرونده هسته‌ای مثلا یا در مسئله سوریه یا مسئله حقوق بشر پیشرفتی صورت بپذیره، مشروطش نکردن.
با شنیدن این گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط مهمترین خبرها تا 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا اون موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. لحظات خوبی در پیش داشته باشید.